اسم برنامه کافه هنره که دربارش بارها صحبت کردیم و اینکه ما گنجینه ای از کلمات مختلف و متنوع داریم که از ریشه های مختلف آمدن در زبان فارسی کاربرد پیدا کردن. بنابراین همه این واژه ها دیگه مال ماست، مگر اون واژه های جدیدی که باید بکوشیم و ما به ازای مناسب فارسی براشون پیدا بکنیم و به کار ببریم و جلوگیری بکنیم از انهدام بیشتر زبان، ولی از این داشته هامون استفاده بکنیم فعلا. اما با این وجود گفتیم که حساسیت و تعصبی در مورد اسم برنامه نداریم، جز این که برنامه یه سابقهی پیدا کرده بالاخره در ذهن شما و علاقمندانش و خود ما به نام کافه هنر. اما میتونیم اگر شما موافق باشید و اسم مناسب تری پیدا بکنیم، اسم برنامه رو عوض بکنیم، چون برنامه مال شماست. از شما میخوام خواهش بکنم که در این نظرسنجی شرکت بکنید که اصلا موافق تغییر نام برنامه هستید یا نه، برای اینکه ممکنه همه شنونده های کافه هنر هم یک جا و همین امروز نتونن در این نظرسنجی شرکت بکنن، ممکنه یک دو بار دیگر هم این نظرسنجی رو تکرار بکنیم اگه شما موافق هستید. اگر هم دیدگاهی دارین، یعنی میخواین توضیح بدین که چرا نه و چرا آری، لطفاً با تلفن‌های تماس 220-486 یا 220-5009 تماس بگیرین، دیدگاهتون رو بفرمایید. من میخوام از خانم سربازی هم خواهش بکنم با آقای گودرزی اگه بشه تلفنی صحبت بکنیم در مورد احتمال تغییر نام کافه هنر، ببینیم دیدگاهشون چیه به عنوان مدیر گروه فرهنگ و هنر رادیو ایران. اما اگر خود شما دوستان عزیز مایل به این تغییر نام هستید که کافه هنر اسمش عوض بشه یا اسم دیگری پیدا بکنه، حالا اینکه چه اسمی، باز با هم فکر بکنیم. عدد 1 رو به 3900 میفرستید. اگر فکر میکنید نه این تغییر نام ممکنه به برنامه صدمه بزنه، ضروری نیست و همین اسم خوبه، عدد 2 رو بفرستید. بنابراین موافقین با تغییر نام کافه هنر عدد 1 رو لطف بکنید به شماره پیامک 3900 بفرستید و کسانی که مخالفت دارید و پاسختون منفیه عدد 2.
شما به میهمانی کافه هنر دعوت شده اید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:50.
چهارشنبه ها در کافه هنر چهارشنبه های پیشنهاده. یعنی چی؟ یعنی که چهره های مختلف، شخصیت های فرهنگی و هنری مختلف، نویسندگان، کارشناسان، منتقدان، مخاطبان، خود شما به دیگران یک اثر هنری رو برای تجربه کردن پیشنهاد میدید. یعنی اینکه فرض بکنید که یه نمایش خیلی خوب دیدین، فکر میکنید واجد یک ارزش‌هایی، بنابراین پیشنهاد میدین سایر شهروندان هم بتونن لذت ببرن. این خواهش رو میکنیم که هنرمندان و منتقدان در استانهای مختلف با ما در تماس باشن از طریق شماره پیامک برنامه 3900 یا تماس بگیرن با 224-486 و مشارکت بکنن تو این تر. یعنی این پیشنهادها فقط موقوف به یک شهر خاصی نباشه، مثلا تهران یا پایتخت، بتونیم به رویدادهای مختلف فرهنگی در شهرهای دیگر هم بپردازیم. اما حالا پیشنهاد کتاب داریم، یک نویسنده کتاب خودش رو به شما پیشنهاد میده.
به نام دوست سینا میرزایی هستم، در خدمت شما عزیزان هستم. من میخواستم در حیطه ادبیات عامه تهران 3 کتاب معرفی کنم که هر 3 کتاب خودم نوشتم و انتشارات مدیا اینو به چاپ رسونده. کتاب اولی که سال 81 به چاپ رسید به اسم طیب در گذر لوتی ها که نگاهی به زندگی طیب حاج رضایی که در 16 خرداد سال 42 دستگیر شد و درست 6 ماه بعد در میدان حشمتیه تیربارون شد. ایشون شهید راه انقلاب و لقب ایشون حر زمان است. کتاب دوم که سال 1385 به چاپ رسید به اسم از سرگذشت لوتی ها که نیم نگاهی به زندگی مشتی ها، لوتی ها و پهلوانای 100 سال اخیر در تهران، قزوین، ساوه، ورامین و مشهد. ادامه این فرهنگ عامه کتاب سومی هست که 2 سال قبل به چاپ رسید به اسم پهلوان زنده را عشق است. در این سه کتاب علاوه بر این که جنبه های دینی تفکر این هیته، این سلکو به تصویر کشیدم، خاطرات زیبایی از شخصیت های متعددی، حالا شخصیت هایی بودن که جنبه توییته ورزش باستانی بسیار فعال بودن، از آسید حسن رزاز گرفته تا ممصادق بلور فروش گرفته تا امثال جهان پهلوان تختی و باستانی کارها و کشتیگیرهای دیگه. در ایته فرهنگ مشتیگری ما طیب رو داریم، حسین رمزون یخی رو داریم، شخصی به اسم مصطفی پادگان رو داریم، آمتی قصاب رو داریم که همه اینا وامدار فرهنگ لوتیگری هن. فرهنگ لوتیگری از دیباز، از آغاز اسلام و قبل از آغاز اسلام در وجود ما ایرانی ها بوده، یعنی با وجودمون ما این فرهنگ رو دوست داریم، در هر لباسی باشیم، شاعر باشیم، دکتر باشیم، بزاز باشیم، رزاز باشیم. من شما رو راهنمایی میکنم که این سه کتاب چون خاطره این مشتی هاست، در حیطه تهران شناسی هم نکاتی داره که میتونید لذت ببرید. موفق باشید.
خیلی متشکرم. اما برای دوستانی که گاهی پیامک میفرستن که کتاب‌های خوب به ما معرفی بکنید، الان که این بخش رو تقدیم شما کردیم، اما به شما یه نکته رو عرض بکنم. روزهای یک شنبه و سه شنبه برنامه تالار آینه پخش میشه. برخی از کتاب‌های بسیار مهم تاریخ ادبیات در این برنامه معرفی شده، چه تاریخ ادبیات ایران چه تاریخ ادبیات جهان. من می‌خوام چند تایی از کتاب‌هایی که معرفی شده در برنامه تالار آینه به شما عرض بکنم. شاید لازم باشه که مراجعه بکنیم به بایگانی در این برنامه و قسمت‌های قبلی رو پیدا بکنیم برای شنیدن اطلاعات لازم درباره کتابی که دوست می‌داریم. مثلا ناتور دشت از سلینجر، یک کتاب بسیار خواندنیه که در این برنامه معرفی شده. بازمانده روز از ایشیگورو که برنده جایزه نوبل ادبی شد، یک کتاب خواندنیه که معرفی شده. بلندی های بادگیر، درخت بخشنده، آوای وحش از جک لندن. از نویسنده های ایرانی، لبخند انار مثلا از هوشنگ مرادی کرمانی. برای کودکان، پینوکیو، شهری چون بهشت از سیمین دانشور، رابینسون کروزوه، مردی که میخندد از هوگو، شازده کوچولو، قدرت و جلال از گراهام گرین، و مسخ کافکا، جنگ و صلح، درخشش، شبهای روشن، جنایت و مکافات، مردی به نام اوه، بابا لنگ دراز، مرگ خوش. کتاب های بسیار خوبی معرفی شده، بنابراین یک گنجینه خوبی از معرفی کتاب اونجا هست. اگر به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه بکنید، یه فهرست خیلی مفصلی پیش روی من هست از کتاب هایی که اونجا معرفی شده، بنابراین دستتون میرسه به کتاب های دلخواه، معرفی دلخواه و خلاصه داستان این کتاب ها همه برای شما گفته شده. سلام میکنم آقای یدالله گودرزی، مدیر محترم گروه فرهنگ و ادب رادیو ایران.
درود و سلام به یکایک مخاطبان فرهیخته کافه هنر، درود بر شما جناب شهرزاد و همینطور عوامل برنامه در اتاق فرمان.
خیلی متشکرم. ما یه نظرسنجی همین الان برگزار کردیم پیرو یک جلسه و این نشست و همفکری که اتفاق افتاد، و از دوستان عزیز همکافه‌ای ها خواستیم که موافقت یا مخالفت خودشون رو با تغییر اسم برنامه اعلام بکنن. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم 45% نظرشون مثبته با تغییر نام برنامه و 54% نظرشون منفیه. من این پیشنهاد رو کردم که یک دو سه باری هم میتونیم این نظرسنجی رو تکرار بکنیم که دوستان بیشتر یا کسانی که الان شنونده نیستن هم بتونن شرکت بکنن و بعد تصمیم بگیریم و یک اسم مناسب. حالا از زبان شما بشنویم که تا چه اندازه این تغییر مقدوره و اگر واقعا همه مخاطبان یا یک درصد مشخصی مخالف باشن، باز این تغییر ممکنه به نظر شما اتفاق بیفته یا نه؟
بله، به هر حال کار خوب و پسندیده یه نظرسنجی از مخاطبان، همونجوری که شما هم گفتید مخاطبان صاحب برنامه هستند و اونها در واقع هر چیزی بفرمایند ما به روی چشم میگذاریم. به هر حال برنامه کافه هنر روندی داره و اسمی که براش انتخاب شد، خب از بین چندین اسم بود که حالا مدیر محترم قبلی شبکه اون اسمو انتخاب کردن. البته اسم رو با خود ما پیشنهاد دادیم.
بله.
ولی خب همیشه این دغدغه بود که به هر حال کافه ممکنه لغت ایرانی محسوب نشه. البته کافه از کلمه قهوه گرفته شده، قهوه هم از شرق رفته، یعنی از سرزمین ایران یا سرزمین در واقع همسایه ما.
بله.
و در حال یه جوری در واقع ایرانی هست، منتها حالا اگه خیلی بخوایم مطلب خشخاش بذاریم میتونیم در واقع کلمه بهتری هم انتخاب کنیم، و اگر بخوایم آلمان‌گرایانه در حال برخورد کنیم میتونیم کلمه فارسی انتخاب کنیم که دیگه فارسی اصیل باشه. البته بعد بدونیم این نکته رو که به هر حال زبان‌ها با هم داد و ستد دارن و خیلی از کلمات از فارسی رفته عربی، از عربی اومده فارسی، به انگلیسی رفته. همین کلمه فهم که از عربی اومده و ما صرفش کردیم، میگیم میفهمم، میفهمی، میفهمید، خب از یه زمانی از فارسی رفته عربی و تغییر پیدا کرده، دوباره از عربی برگشته به فارسی. این داد و ستدها هست.
بله.
منتها اون چیزی که دغدغه ما چند ایراده که زبان فارسی رو تهدید میکنه، یکیش همین ورود واژه‌های بیگانه است. البته ورود بیرویه است و الا خب اگه در صورت طبیعی زبان به هر حال بعضی کلمات رو اخذ میکنه.
بله.
و قانون خودشون رو اون کلمات اجرا میکنه، اینا ایرادی نداره. ولی ما الان مواجه هستیم که گاهی جمله میگیم، از این جمله اگه 10 کلمه است 8 کلمش غربیه، فقط حروف ربطش
درسته.
ایرانیه. این
درسته. بسیار.
ولی خب مشکلی نداره، آره میتونیم در واقع یه نام خیلی خوب ایرانی تری انتخاب کنیم و به هر حال از زبانمون بیش از پیش پاسداری کنیم. خوشبختانه اقدامات خوبی هم توی رسانه ملی داره اتفاق میفته. به هر حال این کاری که شما همه همکارای ما در رادیو ایران شروع کردن داره نتیجه میده و به هر حال همون جوری هم که خودمون شنیدیم رهبری هم اخیراً تأکید کردن مثل دفعات قبل، و در صدا و سیما هم داره اتفاقات مبارکی میفته. همین امروز من بخشنامه‌ای رو دیدم که به هر حال قرار اتفاقات خیلی خوبی بیفته و همه مجریان صدا و سیما مقید باشن به رعایت زبان فارسی.
انشالله. خیلی متشکرم آقای گودرزی. پس ما این نظرسنجی رو کماکان ادامه میدیم تا انشالله ببینیم که کدام طیف نظرشون غالب میشه و بعد ادامه بدیم دیگه. حالا
بله، اگر نظرسنجی هم بنابر این شد، یعنی نتیجهش که اف رو عوض کنیم، میتونیم همون اف رو هم به نظرسنجی بذاریم و کسی که بهترین اف رو پیشنهاد داد
یه جایزه هم بهش بدیم.
حتما بیاریم تو برنامه هم باشیم گفتگو.
خیلی متشکرم. همین حالا مسعود سلیمانی از کرمانشاه سلام کردن، سلام به شما، یه پیشنهاد دادن، گفتن من پاتوق هنری رو پیشنهاد میدم. حالا دوستان عزیزم میتونن اسمهای دیگر رو هم پیشنهاد بدن. همه اینها رو یک جا پیشنهاد میدیم، فکر میکنیم و در موردش تصمیم.
پاتوق هم کلمه ترکیه.
بله.
اونم بعضی ها ممکنه بگن مثلا زبان دیگه اومده.
دقیقاً.
حالا بگوشن اگه یک کلمه در واقع کمتر استفاده شده از نمیدونم واژه‌های قدیمی فارسی، از حتی زبان‌های محلی میتونیم ما کلمه رو در بیاریم و اینو احیا کنیم و در سطح ملی مطرحش.
دقیقاً. خیلی متشکرم آقای یدالله گودرزی. درود بر شما.
درود.
شما به میهمانی کافه هنر دعوت شده اید.
با کافه هنر نگاهی دیگر به هنر داریم.
در کافه هنر به روی شما هنر دوستان بازه. خوش اومدید. خوش اومدید.
شنبه تا چهار شنبه شنونده کافه هنر باشید از رادیو ایران.
وعده ما همه روزه در کافه هنر به صرف چای و هنر.
کافه هنر.
میخوام دیدگاه یکی از دوستانی که به تماشای یک فیلم رفته اینجا خوندنی بشه تو برنامه یک کافه هنر، شما هم نظر بدین. نوشته ما امروز فیلم، حالا اسم نمیبرم، ما امروز فلان فیلم رو دیدیم که از لحاظ فیلم نامه واقعا ضعیف و گنگ بود و به هیچ عنوان مناسب رده سنی کودکان نبود. من تعجب میکنم چطور بابت فیلمی که از ابتدا تا انتها فقط به موضوع خودکشی و پایان دادن به زندگی میپردازه رده سنی خاصی تعریف نکردن. این موضوعات به هیچ عنوان مناسب کودکان نیست. از ابتدا تا انتها شما صرفاً شاهد یک فیلم پربازیگر و نامفهوم هستین که اصلاً انتظارش رو نخواهید داشت. به نام امجد این نظر ثبت شده توی فضای مجازی، دیدم که نمونه ها و در حقیقت موارد دیدگاه مشابه دیگر هم در این زمینه هست. دعوت به خودکشی جمعی بر پرده سینمای ایران.
من یه طرح دارم که آدم هایی که از زندگی خسته شدن بهشون کمک میکنم، خلاصشون میکنم. دوست داریم شامل حالتون بشه تر؟
بله. من بعد از پرد همسارم دیگه افسردگی هات سراغ آمد که دیگه زندگی برای معنی و مفهومی نداره. اینو که حکس کنم. میفهم.
چند بار هم خوردم؟
چند بار خوردم؟
دو سه بار. اونجا رمزم.
شما بهشون گفته بودین که همشون بعد از سقوط حتما میمیرن؟
به تک تکشون. اونا از من ضمانت مرگ میخواستن. کسانی که تو طرح من بودن همه به آخر خط رسیده بودن.
نمیتونم نهره نایمدی مولا و خوری که بکرم نظر من که بسیدن دیگه.
امیر خانم، من خودم 9 بار خودکشی کردم. متاسفانه یکی ناکام کرد. بریدنی، خوردنی، پریدنی، همه رقمش رفتم ولی نبردم. الان دیگه آبرو پیش رفیقام واسم نمونده. همشون میگن فیلمشه، الکی میگه، ترسوه، نمیخواد خودکشی کنه. ولی خدایی ترسو نیستم ها. میخوایی دقیقه بپرم ببینیم ترسو نیستم؟ بپرم.
مشخصه شما کاملا زمینشو دارید. حتی نمیتونم این کار کنم که یکی از بهترین های
طرح من هست. بخشی از صدای فیلم ما همه با هم هستیم، ساخته کمال تبریزی. فیلمی که اصلا درباره خودکشی ساخته شده، یعنی موضوع اصلی درباره خودکشی دست جمعی یک عده آدمه، به دلیل اینکه یک شرکتی، حالا کسانی که میخوان ببینن، خطر لو رفتن داستان وجود داره. یک شرکتی داره ورشکست میشه، بنابراین مدیر اون شرکت یعنی لیلا حاتمی دنبال اینه که یک عده آدم ناامید و مایوس پیدا بکنه و هر کجا میره تو هر صنفی پیدا میکنه. همه اینا رو سوار یک هواپیمایی میکنه، شرکت هواپیمایی هم هست، بنابراین اگر این هواپیما سقوط بکنه همون آدم ها به آرزوشون یعنی مرگ میرسن. همین شرکت در واقع حق بیمه‌شو دریافت میکنه و از ورشکستگی نجات پیدا میکنه، بعدم میرن و خلاصه اتفاقاتی میفته، دو دستگی در هواپیما پیش میاد و مسائل دیگری که هر کدام اینا میتونه نمادهای سیاسی یا فلسفی باشه و قابل تحلیله. اما اصل ماجرا این است که الان یک پدر شکایت کرده که من با فرزندم رفتم به تماشای یه فیلمی که میگن کمدیه، بعد میبینم از ابتدا تا انتهاش همه درباره یأس حرف میزنن، درباره خودکشی، سوار یک هواپیما میشن که بعد حالا چرا در اعماق خلیج فارس بارها در این فیلم تأکید میشه که این مدفن این هواپیماست و این خودکشی دست جمعی اونجا اتفاق میفته. اینا چیزایی است که توی نقد انشالله در برنامه حوض نقره جمعه ها بهش میپردازیم، جمعه این هفته اگر خدا بخواد. ولی همین که ما پیشتر هم گفتیم، روانشناسان گفتن، جامعه شناسان گفتن که اگر بناس شما به عنوان یک هنرمند درباره خودکشی حرف بزنید، اگر قراره در رسانه درباره این کلمه اصلا صحبت بشه، حتما نیاز به مطالعه و بررسی وجود داره. یعنی تأثیرش بر مخاطب نامعلومه و قابل بررسیه. حتما باید ببینیم که حتی خبر یک خودکشی رو مثلا داشتیم، نمونه هاش رو انقدر گاهی وقتا خبرها رو زیاد گفتیم، بزرگنمایی کردیم، تکرار کردیم، مسئله قبحش ریخته، بعد میگن که به فاصله یک زمان اندکی مثلا 15 تا 20 روز بعد از انتشار پرتکرار خبر در این زمینه مسائل مشابهش تکرار میشه، یعنی مواردی که یادآور همون واقعی اصلی است. میبینید آدمای دیگری هم دست به این کار زدن برای اینکه آمادگی ذهنی پیدا کردن. از نظر روانشناسی قابل بررسی. حالا یه فیلمی ساختین با یه بودجه بسیار کلان روی پرده سینما درباره دعوت به خودکشی جمعی و یک پدر انتقاد داره، کجا باید شکایتشو مطرح بکنه؟ تو روزگاری که مردم برای نفس کشیدن هر بار دنبال یک امید هستند، یعنی امید گاهی وقتا تنها سرمایه ما هاست که کنار هم هستیم و همه با هم هستیم. این فیلم این شعار رو هم در واقع هجو میکنه. اسم اصلیش، اسم قبلیش ما همه با هم نیستیم بوده، بعد شده ول شدگان، بعد شده ما همه با هم هستیم. حالا به هر صورت گفتم این تأکید رو بکنم، اگر فرزندانتون رو میخواین به تماشای این فیلم ببرید، بدونید که موضوعش چیست و آیا خودکشی مناسبه این هست که اصلا برای خانواده ها، برای بچه ها، نوجوان ها مطرح بشه. ضمن اینکه تو تیتراژ فیلم وقتی مراجعه میکنید اسم هیچ روانشناسی نیست، یعنی موضوع به این مهمی رو حتما لازم بوده که سه نفرم فیلمنامه نویس داره، زحمت هم کشیدن، نقدش هم به موقعش. اما وقتی میپردازیم به یک مقوله اینچنینی که تأثیر میگذاره بر جامعه مخاطبان کم سن و سال، باید مشاور داشته باشی، مشاور متخصص. دومین نقدی که این دوست مطرح کردن، نقد این است که چرا محدودیت سنی در نظر گرفته نشده. برای برخی از فیلم‌ها این محدودیت در نظر گرفته شده همین الان روی پرده سینماها، مثلا متری 6 و نیم این محدودیت رو داشته، تگزاس 2 مثبت 12 گرفته، یا فیلم حتی شبی که ماه کامل شد مثبت 12 گرفته، به دلیل خشونتی که توش وجود داره. اون خشونت فیزیکی رو نشون میده، اما جایی که ما از خودکشی حرف میزنیم یعنی با روح یک انسان داریم در حقیقت شوخی میکنیم. یعنی ممکنه یک کسی توی سن و سالی توی شرایط روحی خاصی واقعا موضوع رو همینقدر شوخی بگیره که آقای کمال تبریزی شوخی گرفتن. یک نقد دیگر هم درباره همین فیلم بود، اینم به شما بگم که در کرمان این فیلم گفتن توقیف شده به دلیل اینکه یکی از بازیگرانش که معتادم هست توی فیلم توی این هواپیما حضور داره، یکی از این شخصیت‌ها که نماد یک بخشی از جامعه است، معتاده و این معتاد لهجه کرمانی داره. کرمانیان ناراحت شدن، گفتن اصلا این فیلم باید توقیف بشه. و به هر حال اینکه تا چه اندازه ما تأمل میکنیم، احترام میگذاریم به لهجه ها، اینم یه مسئله مهمی. آقای کمال تبریزی هم دفعه اولشون نیست که به لهجه ها بی احترامی کردن، هرچند که ممکنه سهوی باشه یا از سر عدم شناخت یا نداشتن مشاور، ولی به هر صورت این اعتراض هم اونجا وجود داشته. پیرو این خبر هم معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی گفته اکران تمام فیلم های دارای مجوز در سینما ها ادامه خواهد داشت. یعنی انگار لج و لجبازیه، به یه لهجه برخورده، به یه گروهی از مردم برخورده، حالا احترام میشه گذاشت، دست کم اینقدر یک دنده برخورد کردن در برابر احساسات عمومی به نظر میرسه کمی عجیبه.
رویدادهای فرهنگ و هنر سینما.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من دراب نمیدم.
هنرهای تجسمی، ادبیات،
با کافه هنر نگاهی دیگر به هنر داریم.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:45
شنونده کافه هنر باشید از رادیو ایران.
خب بین خبرهای مهم دیگر، یکی مسئله کاغذ بود که گرفتاری بزرگی برای ناشرها ایجاد کرده، برای روزنامه نگارای مختلف. اما معاون رئیس جمهور اعلام کرده بود که مشکل کاغذ حل شده و مسئله روزنامه ها و ناشرین برطرف خواهد شد، این گرانی کاغذ برطرف میشه. خود ناشران و صاحبان و مدیران مسئول روزنامه ها چه میگویند بحث دیگری است. اما یک پیگیری انجام داده تینا میرکریمی از آقای نورشمسی خبرنگار مهر، برای اینکه یه تیتر خبری انتخاب کرده بودند به عنوان کاغذ جای کتاب شدن در آتش سیگار میسوزد. چگونه ببینید؟
روز گذشته یک خبری رو آقای نورشمسی شما در خبرگزاری مهر راجع بهش صحبت کردید و اون هم راجع به بحران کاغذه و تیتر جالبی هم داشت خبر شما. من میخوام از همین تیتر شروع بکنیم، بعد من سوالات بعدیم رو مطرح میکنم از شما.
خواهش میکنم. این خبر ناشی از یک نشست خبری بود که در اون معاون وزیر بهداشت اعلام کردن که دولت برای واردات کاغذ سیگار چند میلیون دلار در کشور، حدود 15 میلیون دلار در کشور هزینه کرده، ولی در همین حال وزارت بهداشت برای واردات دارو با مشکل تامین ارز بوده. ما برامون جالب شد که ماجرای تامین کاغذ سیگار به چه صورت هست. جستجوهای انجام دادیم، دیدیم که بله در سال 97 از بسیاری از مبادی گمرکی کشور به میزانی که عنوان کردن کاغذ سیگار وارد شده. این اتفاق در حالی رخ داده که تقریبا یک ساله که ناشرای کشورمون برای انتشار کتاب و روزنامه نگارا و صاحبان نشریات برای انتشار نشریاتشون مجالاتشون با مشکل شدید گرفتاری گرونی کاغذ و کمبود کاغذ روبرو هستن. همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم تقریبا 2 ماهه که هیچ کاغذی از مبادی تولیدی و توزیعی دولتی که سیستم جدیدی هست که وزارت ارشاد در وزارت صنایع تدارک دیدن برای رسوندن کاغذ به ویژه به ناشرا به دستشون نرسیده. بسیار از ناشرا با ما صحبت میکنن، میگن وقتی که ما به اصطلاح کتاب میخواییم و میخواییم چاپ بکنیم در سامانه که ثبت نام میکنیم به ما اعلام میکنن که آقا فعلا کاغذی موجود نیست. چگونه است که برای یعنی همچون تولید مضری در کشور هم ارز موجوده و هم به راحتی میاد، به موقع میاد و تولید میشه، اما وقتی پای کار فرهنگی مدت‌دار مثل کتاب و روزنامه به پیش میاد این اتفاق با این همه گرفتاری روبروه. این به اصطلاح ریشه خبر و اون گزارشی بود که ما دنبال کردیم.
روز شنبه یه خبری منتشر میشه که مشکل کاغذ برای رسانه‌ها و نشریات حل شده، اما بعد همزمان مجله‌های مختلف اعلام میکنن که با این مشکل مواجه شدن، نمیتونن چاپ بکنن.
مشکل وقتی میگن حل شده به چه معناست؟ به 2 معنا. یکی این که ممکنه تعداد زیادی از متقاضیان به اصطلاح واردات کاغذ ثبت سفارش کردن که ما میخوام کاغذ وارد کنیم، یا این که حجم زیادی از این محصول اومده توی گمرک مونده و منتظر ترخیص شدنه. اما این اتفاقات نمیفته. به چه خاطر؟ اول از همه به خاطر اینکه بسیاری از این وارد کننده های غیر تخصصی هستند. ببینید روز گذشته از روزنامه جهان صنعت خبر رسیده که پول پرداخت کردم، کاغذ گرفتم از شرکتی که معاونت مطبوعاتی به عنوان شرکت عامل معرفی کرد، کاغذی که تحویل گرفتن بردن چاپخونه برای انتشار روزنامه، می‌بینن که عرض اون رول کاغذ از عرض رول کاغذی که دستگاه چاپ داخلی میتونه به اصطلاح استفاده بکنه بیشتره. بعد که اعتراض کردن خیلی خنده داره، بهشون گفتن که ببرید این کاغذ رو در بازار آزاد بفروشین با پولشون کاغذی که میخواین بخرید. این یعنی غیر تخصصی بودن کار، این یعنی نبودن نظارت به پس از توزیع از طریق سیستم‌های دولتی. بله ممکنه که بگن که به اندازه کافی هست، اما چی به اندازه کافی هست؟ این مثلا وضعیتیه که میبینید. یا مثلا ناشرا کاغذ کم حجم بالک میخوان، میگن فقط کاغذ تحریر داریم. کاغذ تحریر خب هم حجمش سنگین بیشتره، هم وزنش سنگین تره، هم قیمتش با قیمت کاغذهای کم حجم که چند ساله در کشور باب شده متفاوته و خب هر کسی بر اساس نیازش باید مصرف بکنه. به نظر میرسه که در مسئله کاغذ همین دخالت بیش از حد بخش دولتی در پروسه تنظیم بازار، در پروسه واردات، در پروسه توزیع، دخالتی که فقط منجر به شاید سرسامون دادن ظاهری به واردات شده باشه، اما در حوزه توزیع و در حوزه به اصطلاح حصول اطمینان از این که این محصول در نهایت منجر به چه پدیده‌ای میشه، اینجاست که دولت به اصطلاح متاسفانه نمره خیلی بدی گرفت و این آشفتگی حال حاضر رو میبینیم که به وجود اومده.
جسد این موضوع رو از چه مسئولی میشه پیگیری کرد آقای نورشمسی به نظرتون یه بارم؟
ببینید بحث کاغذ مطبوعات رو آقای محمدرضا دربندی معاون مطبوعات داخلی وزارت ارشاد میتونن پاسخ خوب باشن.
درسته.
در حوزه به اصطلاح کاغذ نشر هم آقای ایوب دهقانکار اگر تونستید باشون صحبت کنید در معاونت فرهنگی سلام ما هم برسونید، ما یه هفته از دنبالشین پیداش
نمیکنه. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. لطف کردید وقت گذاشتید. متشکرم. خدا
کافه هنر انعکاس مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری ایران و جهان.
خیلی متشکرم. ما هم پیگیر هستیم و متاسفانه افراد نام برده رو ما هم هنوز پیدا نکردیم. منتظریم که توضیحات و دیدگاه ها رو بشنویم. درباره احتمال تغییر اسم کافه هنر از شما پرسیدیم. 44% با این تغییر موافقید و 55% مخالف تغییر نام کافه هنر هستید. این نظرسنجی رو در برنامه های دیگر تمدید میکنیم و بعد انشالله با تصمیم شما حرکت خواهیم کرد به سمت تغییر یا حفظ همین نام. اما غزل ابتدای برنامه هم از زنده یاد حسین منزوی بود، پیشگاه شما تقدیم کردم، که خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. خیلی متشکرم از همراهیتون با کافه هنر. بهنام سلیمیان صدا بردار خوب ما بود، زهره سربازی تهیه کننده کافه هنر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.